این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام خدا، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار محترم، پژوهشگران، اساتید، همکاران و علاقمندان به مباحث تاریخی، امروز در خدمت جناب آقای دکتر عبدالمجید عرفایی هستیم با موضوعی که بحث روز هم هست و یکی از بخش‌های خیلی مهم و مستندات مهم پژوهش‌های تاریخی ایران به شمار میره، الواح تخت جمشید، که در واقع من فکر می‌کنم که معرفی کامل این الواح توسط خود آقای دکتر اگر انجام بشه بسیار سودمندتر خواهد بود. من فقط مختصر اشاره می‌کنم به سابقه پژوهشی استاد که البته همه با ایشون و شخصیت علمی و فعالیتاشون آشنا هستید. جناب آقای دکتر عبدالمجید عرفایی از معدود و انگشت شمار پژوهشگرانی هستند که تو حوزه در واقع خط خطوط باستانی ایران، مخصوصا خط ایلامی، البته یکی از تقریبا 5 یا 6 خط ایلامی شناخته شده تخصص دارند و در حوزه الواح ایلامی کار کردند که مجموعه خارق‌العاده از اطلاعات مرتبط با تاریخ فرهنگی، تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی ایران حداقل در دوره هخامنشی در این الواح ثبت شده و بازخوانی این الواح باعث میشه که ما کاملا خوانش دیگری و جدیدی نسبت به تاریخ اجتماعی و اقتصادی و همینطور تشکیلات اداری هخامنشی ها داشته باشیم. در این زمینه افراد دیگری هم خب سابقه پژوهش در حوزه این زبان به چندین دهه قبل باز میگرده و از افرادی که تو این حوزه صاحب نظر بودن و کار کردن میتونیم از پروفسور فرانسوا والا نام ببریم و شاید از افراد در واقع پژوهشگران جوانتر پروفسور ووتر هنکرمن هستن که تو این زمینه کارهای انجام دادن و خوشبختانه در ایران که جناب آقای دکتر عرفایی با سابقه طولانی در حوزه پژوهش در خصوص این الواح زبانزد هستن. من فرصت رو غنیمت میشمارم و از آقای دکتر دعوت میکنم که مباحث خودشون رو ارائه بدن. در پایان مباحث هم اگر سوالی باشه وقتی رو به پرسش و پاسخ ما اختصاص خواهیم داد. بفرمایید دکتر.
با سلام به همگی شما و به نام خداوند جان و خرد، گل نوشته‌های تخت جمشید در 2 جا پیدا شدن، یکی در 2 تا اتاق در باروی شمالی تخت جمشید، شمال شرقیش، و یکی هم یا مجموعه هم در خزانه تخت جمشید. گل نوشته های باروی تخت جمشید در سال 1312-13 توسط هیئت امریکایی مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو کشف میشه. اون خزانه هم همینطور توسط مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو بلی چندین سال بعد. با پیدا شدن این کتیبه ها اول خب خطش مشخص بوده، تعلقش به هخامنشی ها مشخص بوده، مشخص بوده که به خط میخیه، ولی از زبانش هیچ آگاهی نداشتن. این که به درخواست کامرون که همراه خطخون هیئت بوده و آشنا به اکدی و سومرینا بوده، درخواست میکنن از دولت ایران که این کتیبه ها بره به امریکا. با موافقت دولت در این گل نوشته ها که برآورد شده بوده یه چیزی در حدود 30,000 قطعه، نه لوح کامل، قطعه هستش، در 2353 قطعه مقوایی کتیبه های تقریبا سالمشو میزن و بقیه توی پیتای علوی که پیتای نفتی سابق دو اونا میریزن که بیاد. این 2353 قطعه هر کدوم داره یک شماره هستش و توی هر کدوم هم تعداد کتیبه ها از 1 تا 20 عدد نوشته شده بوده. این کتیبه ها بعد از اینکه توی موم آغشتش میکنن برای اینکه در جریان سفر آسیب نبینه به رطوبت دریا، در سال 1114 از طریق بوشه در 50 تا صندوق میره به امریکا و بعد از یک تابستون که پارافین زدایی شده بودن و به قولشون بوی گندش همه جا گرفته بوده شروع میکنن به خوندن. این کتیبه در آغاز در اختیار یک استاد بزرگ سومر شناس به اسم پوول قرار میگیره که همراه با سه تا از دانشجویانش که دکترا گرفته بودن، دو تاشون لاقل میدونیم، یکی مرحوم پروفسور کامرون، یکی مرحوم پروفسور هلک و دیگری یه فرانسوی به اسم پیر پوور، قرار میدن تا اینا رو رمزگشایی بکنن. با توجه به کتیبه هایی که از شوش پیدا شده بوده و فرانسوی ها چاپ کرده بودن، اینا متوجه میشن که زبان اینگل نوشته ها ایلامیه و بدنی اصلیش و یه تعدادی حدود 300-400 تا نوشته به صورت مرکب آرامی تو اینا تونستن یک کتیبه فیجی، یکی دوتا کتیبه به زبان بابلی نو اکدی و این اواخر هم که چند سین سال پیش یک کتیبه به فارسی باستان تو اینا پیدا میشه، ولی بقیه کتیبه ها ایلامی هستن. خب این چهار نفر شروع میکنن به رمزگشایی این کتیبه ها و اول فکر میکنن که متعلق به زمان خشایارشا است، تا اینکه یک کتیبه پیدا میشه که متعلق به سال 22 بوده، ولی سال 22 که کبیسه بوده. بر اساس روشی که بابلی ها از حدود 750 پیش از میلاد برقرار کرده بودند، هر دوره 19 ساله قمری 2235 ماه قمری برابر با 19 سال شمسی میشه. بنابراین اینا دیدن اگر 7 تا کبیسه 30 روزه بذارن در این دوره 19 ساله، این باعث میشه که اعتدال ربیعی که آغاز سال هستش با ماهای قمری مطابقت بکنه. و بر اساس منابعی که از بابل به دست اومده بوده، میدونستن که تنها پادشاه دوره هخامنشی که سال 22 کبیسه بوده داریوش بزرگ. پس این اولین قدم برای شناسایی این کتیبه. بعد به کتیبه های برخوردن که دیدن سال 28 داره، بنابراین خشیارچا نمیتونست باشه. بعد یک کتیبه دیگه تونستن اینا در ضمن کاراشون بخونن، اون که دقیقا اسم داریوش رو برده. در این کتیبه شهربان پارس یا والی پارس به اسم پرنکه که عموی داریوش بزرگه، به زیر دستش در این دستور رو میده که داریوش شاه به من دستور داده که 100 تا از گوسفندای اموال شخصی خودش رو بدیم به خانم، اگر اشتباه نکنم، ایرتشلونا همسرش، و من الان به تو دستور میدم اونطور که داریوش شاه به من دستور داد که 100 تا از گوسفندای شخصی خود داریوش به این خانم تحویل بدیم. با پیدا شدن این سند دیگه قطعی شد که این گل‌نوشته‌ها متعلق به گل‌نوشته‌های باروی تخت جمشید متعلق به داریوش بزرگه. در یکی دو سال بعد از اینکه اینا شروع کرده بودن که گل‌نوشته‌های خزانه تخت جمشید که مجموع حدود 750 تا گل‌نوشته می‌شد به امریکا میرسه که کامرون شروع میکنه کار کردن رو اونها. در همین زمان جنگ شروع میشه. با شروع شدن جنگ اون استاد بزرگ سومرشناس که خیلی طرفدار هیتلر بوده و یک نازی سرسخت بوده برمیگرده به آلمان. کامرون در شیکاگو میمونه، هلک به سربازی احضار میشه و میره برای سربازی و اون فرانسوی دیگه ازش هیچ خبری نداریم و نمیدونیم کنه. بنابراین یکی دو سالی که مرحوم علیک در سربازی بوده خوندن این گل‌نوشته‌ها به تعویق میفته تا علیک که از سربازی بر میگرده شروع میکنه به خوندن این کتیبه ها و تا واپسین روز زندگیش که آخرین کتیبه ایه که نتونسته کامل بخونه بر اثر آسم شدید از دنیا در سال 1980 میمیره. حاصل کارش رو یک بار در سال 1965 میده به چاپخونه که چاپ بشه، همزمان یه مقدار زیاد دیگری که میخونه یه 30-40 تای دیگر رو در سال 1968 یه تعبیل ژاپنی میده، سرانجام کتاب در سال 1969 با 2087 کتیبه کوچیک و بزرگ در 31 کتگوری مختلف به چاپ میرسه و بزرگترین گنجینه میشه که تا اون روز و تا به امروز از زبان ایلامی منتشر شده. باید اشاره کنم که این گنجینه که از زمان داریوش به ما رسیده به علت این که روی گل نوشته هستن، بزرگترین مجموعه اسناد اداری هستن که از در تمام طول تاریخ پیش از اسلام به دست ما رسیده. گل نوشته های خزانه تخت جمشید که متعلق به ساله 28 داریوش تا ببخشید 30 داریوش تا 36 داریوش، 20 سال خشویاشا و 7 سال اول اردشیر اول هستش، یک مجموعه کوچیکیه که دستورهای پرداخت و این چیزا هستش. بعد به علت متاسفانه رواج خط آرامی که با مرکب نوشته میشه و خانه‌ها روی اشیاء از بین رفتنی بوده، ما تقریبا دیگه نمیتونیم بگیم سندی به اون صورت نداریم که قابل مقایسه با این مجموعه باشه، غیر از یه مقدار اسنادی که در نصاب پیدا شده که از پارتیانه که بعضی وقتا کمک میکنه به شناخت بهتر این واژه های ایرانی که در این دلنوشته ها اومده. این سرگذشت دلنوشته ها تا زمان خوندن و چاپش مرحوم علک قبل از مرگش 2586 تا کتیبه دیگه خون که از این مجموعه 33 تاشو به دلایل خاصی در یک مجله فرانسوی به اسم دفیه شماره 8787 اینو منتشر میکنه 3 سال قبل از مرگش. این گل نوشته ها حالا یا با این دست من تو نه خب این گل نوشته ها همونطور که گفتم دربردارنده 31 موضوع هستند. اولین موضوع اشاره میکنه به تحویل گرفت حمل یک کالایی از جایی به جای دیگه، بعد تحویل دادن این که تحویل داده شده، بعد به یک مجموعه دیگه میرسیم که شامل روی هم 6 تا زیر مجموعه هستن که درباره واریز کالا برای پرداختی های بعدی، درباره اینکه مثلا گوسفندی یا دامی هرچی باشه، حالا هم گوسفند داریم هم گاو داریم هم خر داریم، بعد از اینکه کشته میشن یا میمیرن پوستشون میره برای چیزی که به اسم گنجینه اونجا هستش که اونجا استفاده بشه، یا باجی که الان من نمیدونم باجا به درستی میتونم معنی مالیات بکنم یا نه، در اینجا که گوسفندانی که به صورت باج داده شده و دریافتی های کلیه، کنار گذاشتن غله برای یا هر نوع ماده غذایی چه شراب آبجو باشه چه غله باشه برای غذایی که باید پرداخت بشه دستمزد، یا دانه های بذری که بایستی برای کشت کنار گذاشته بشه. بعد میرسیم به دریافتی های سران بزرگ حکومتی مثل برنکه امیداریوش و معاونش یا بعضی از شهربان هایی که در اینجا اسمشون برده میشه مثل شهربان کرمان داریم، شهربان با جای مختلف که اینو به دلایلی دستمزد گرفتن، خیلی هاشون از این سفر بود هستش. دریافتی هایی که خود داریوش یا یکی از اعضای خاندانش گرفته، تا اون گروهی که غیر از این دو گروه که بعضی هاش میبینیم که انقدر زیادن که بایستی که نگهداری میشه و همون مصرف بلا فاصله نداره، میرسیم به گلنوشته هایی که مصرف توسط مصرف کننده دریافت شده. تا اینجا مصرف کننده یه قایی غیر از اون دو تا کاتگوری آخر نداریم که شامل افرادیه که شغلشون مشخصه، اسمشون مشخصه یا اسمشون مشخصه، یا اینکه برای اجرای مراسم دینیه، یا گروه کارگرانه، یا دستمزدهای ویژه‌ای که به کارگران داده شده، مواجب ویژه‌ای که یک بار به زن زائو داده شده و این مسائل مختلفی بحث انگیز برآورده که بیمه بودن و حق زایمان میدادن و زائو یک ماه استراحت داشته و اینا همش قصه پردازی. البته یک نوبت فقط بهشون داده میشده، کسی که پسر آورده بوده بیشتر از دختر میگرفته، دوباره بیشتر و بنزه مواجب اضافی بنزه یک دستمزد یک روزه. بعد دریافتی های کلیه، دریافتی هایی که توسط دام ها یا حیوان های خانگی مثل یا حیوان سفر مثل اسب و شتر و خر و اینا دریافت کردن، یا غذای روزانه است که داده بشونده، یا برای در هنگام سفره که بهشون داده شده، یا برای تقویتشون که معمولا شراب داده میشه که به مقدار خیلی کم به اسب اینا میدن، حدود تقریبا 30 cc در یک ماه حساب بکنین، چیز چندانی نمیشه. نزدیک به 50% کتیبه های ما دستمزدی که به مسافرین پرداخت شده که بیشتر در جهت شوش به تخت کشیده. البته ما جای دیگه داریم، از فرغانه داریم، از سوق داریم، از کرمان داریم، از بلوچستان داریم، از روخج داریم، یا مسافرینی که میرن به اینجا، یا از تخت جمشید دارن میرن به طرف بابل یا جای دیگه، ولی بیشتر به متوجه تخت جمشیده. و بیشترین گروهی که ما داریم تقریبا یک گروه 1970 نفر، یک گروه تقریبا 2000، حالا یادم نیست 400 نفر یا 500 نفر، یک گروه مسافری شما حساب بکنید که دارن از شوش میرن به شهری در شمال نیریز امروزی در حدود 90 کیلومتری برای استخراج ذوب و ساخت چیزای آهنی. شهرش هم امروزه بهش میگن چاهک، یه کنارش هم یه باغ معدنی که یکی از دوستانی که تو تخت جمشید حفاری میکرده و زمین شناس هم هستش، رفته یک ترانشه 10 متری که باز کرده، میگه بنزه 1.5 متر از این کلوخه‌های آهن و چیزایی که برای ذوب آهن به کار میره در اونجا تونستن پیدا بکنن. و از جاهای مختلف امپراتوری هم دارن میرن، نه اینکه فقط ایرانی های خالی میشن. این گروه مسافرتی اکثرا برای بین دو منزلگاه یک مواجب میگیرن، گاهی به برای دو منزلگاه پشت سر هم دو برابر میگیرن. و این خیلی کلیدیه برای ما که ما میتونیم شاهرایی رو که تخت جمشید رو به شوش وصل میکنه کم و بیش تا کناره های رود مارون پیش بریم، چون میدونیم که مرز رود مارون تا حتی زمان قاجاری یک مرز طبیعی بین ایالت فارس و ایالت خوزستان در نظر گرفته میشه، مرز طبیعی. و این سفرهایی که ما داریم و این گل نوشتا به طور کلی فقط مجموعه ایالت فارس رو در بر میگیره، به استثنای چندین کتیبه کم که درباره شیمشه، بقیهش همش مربوط به ایالت فارسه. و ما میتونیم این راه رو شناسایی بکنیم که به احتمال از تخت جمشید راه میافتاده به طرف درودزن، بعد از کانفیروز رد میشدن، از جنوب اردکان امروزی وارد تنگ شیرین میشدن که بالای تنگ خاصه که انتهاش میرسه به تنگ کمان، و از اونجا وارد دشت نوراباد میشدن و بعد برایی میرفتن تا به باشت امروزی برسن، و از باشت سرازیر میاد بالا و بعد سرازیر میشه به طرف دو گنبدان و بعد به طرف بهبان و اینا. که به احتمال زیاد آخرین منزلگاهی بوده که ما در ایالت فارس دونستیم شناسایی بکنیم. بر اساس همین دستمزدی که این مسافرین میگیرن ما میتونیم گام به گام اینا رو بدونیم که در کجاها اینا هزینه های روزانه‌شون رو تحویل گرفتن. بعد زمین نامه ها ما داریم که دستور یک مافوق به زیر دستش که چیکار بکنه که میتونه شامل تمام این گروه های متنی باشه که از مثلا A تا SSC در بر میگیره. بعد برچسب داریم، برچسب هایی که از یک نام کوچیک فقط یک نام داره یا یک کالای داره و از یک بند ناخن انگشت کوچیکه تا حدود 5-6 سانتی متر که این آویزون میکردن قبل از کتیبه های آویزون شده هر فردی یا هر گروه خاصی. بعد متن سالانه داریم که اینا روزانه یادداشت مثل دفتر روزنامه امروز، هر پرداختی که کردن، هر دریافتی که کردن سطر به سطر نوشته میشده که مثلا اینقدر کارگر در اینجا، اینقدر گرفتن این چیزا، اینقدر داده شده برای شاه، مثلا اینقدر برای ساخت آبجو به کار رفته، اینقدر فلان، اینقدر فلان، همینطور میاد. و بعد یک کتیبه دیگه داریم که مثل دفتر کل امروزی به کلیات عملی که در یک شهر در یک سال انجام شده رو ارائه میکنه. این مجموعه گلنوشت‌های بارون رو تشکیل میده. در گلنوشت‌های خزانه ما دو نوع بیشتر نداریم، یک نوع دستور مافوق به زیر دستش مثل نامهایی که توی متنای بارون هستش و اونجا دستور داده میشه که یک مقدار معینی نقره در ازای یک سوم یا نصف یا سه چهارم حقوق کار یک ماه کارگران باش پرداخت بشه، یا اینکه متنایی که یادآوری میکنه که انقدر نقره در ازای چیز پرداخت شده به کارگران که یعنی عمل انجام شده. از نکته‌های جالبی که تو این قسمت میتونیم پیدا بکنیم یکی برابری ارزش هاست. هر پیمونه رو شما تقریبا 9200 سی سی در نظر بگیریم، سه پیمونه گندم یا جو برابر با یک پیمونه شراب به همین حجم، سه پیمونه شراب برابر با یک گوسفند. ارزش نقره‌ای هم که میدن مشخص میکنن که این مثلا هر انقدر پنسوکش یا که کلمه فارسیه برای به کار رفته برای شقل که هر شقل تقریبا 83 گرم میشه تقریبا که چقدر پرده 83 گرم میشه، نه 83، چون در یک کرشه برابر با 83 گرم میشه. این ارزش برای مثلا گوسفند چقدره، برای شراب و یا گندم چقدره. از ویژگی هایی که ما تو این کتیبه ها داریم یکی اینی که تو یک گروه ما داریم که یک کالایی رو تحویل میگیرن و یعنی تحویل میدن به سازندش که آبجو تولید بکنه. معلومه که جوه که داده میشه که آب جو درست بکنن، یا داده میشه برای اجرای مراسم دینی که بیشترش خدایان ایرانی هستن یا ایزدان یا قدیسین ایرانی، چه یه چیز موارد طبیعی مثل مهر و همسال اینا، یا یه چیزای ملموس مثل کوه میتونه مقدس باشه. کوه اگر هم نداریم، ما 3-4 تا رود داریم که مقدس هستن که براشون هزینه اجرای مراسم دینی پرداخت میشه. خدای ایلامی که هزینه براش پرداخت میشه، اون منه که تقریبا در یکی دو مورد حتی 3 برابر بیشتر از اهورا مزدا میگیره. و جالب اینه که در این گل نوشته ها خیلی وقتا ما با کلمه خدای بزرگ روبرو میشیم و این خدای بزرگ کسی نیست جز اون بن خدای بزرگ ایلا اهورا مزدا نیستش. این جمعیت به ما نشون میده که جمعیت فارس بیشترش میتونه ایلامی باشه. از ویژگی های این کتیبه اینه که در خیلی از گل نوشته هایی که در منطقه از منطقه نورآباد تا حدود بهبهان ما میتونیم ردیابی بکنیم، اسم ماهاب ایلامی هم نوشته شده، علاوه بر این که به فارسی واستان هم داریم. در قسمت دیگه فارس، یعنی قسمت های تخت شمشیری یا شرق این دهستان خمایجان که شمال شرق شیراز هستش، همیشه نام ماها فارسی نوشته شده و به کمک همین نام است که ما میتونیم 4 نامی که در نام ایرانی که در بیستون نیامده شناسایی بکنیم و چیز کاملش داشته باشیم که این 12 ماه چه نام هایی دارن. ما تعداد بسیار زیادی واژه های ایرانی داریم که شغل نشون میده، که این شغل ها اومدن به ایرانی نوشتن. یه مقدار اندکیش شادروان گرشویچ حد زده و نظر داده که چی میتونه باشه، مقدار زیادی مونده که هنوز رمزگشایی بشه که بدونیم این واژه ایرانی بنش چیه و معناش چیه. که این اواخر من یک دسته هاشون رو دارم به خانم دکتر سلیمی که امیدوارم بتونن روش کاری انجام بدن و شناسایی بکنن که این واژه های ایرانی که در این گل نوشته اومده چیه. ما میتونیم ردیابی بکنیم که داریوش ها وقتی در سفر هستش چه مقدار هزینه براش شده. مثلا در 4 شهر پشت سر هم که در شمال پاسارگاد بوده باشن، میبینیم که برای 4 روز سفر 4 تا گاو و 84 تا دام مصرف شده. این نشون میده که داریوش با گروه زیادی در حرکت هستن. گل نوشته های جالبی که ما داریم، یک گل نوشته هستش که یک خانمی که از بلوچستان داره میاد و سند مهر شده شهربان کرمان به اسم کرپیش و با خودش داره و شمال نیریز داره گذر میکنه و میره به طرف شاه، جیره که میگیره بیشتر از دختر داریوشه. اگر دختر داریوش مثلا 3 تا پیمونه داره میگیره، این 3.5 پیمونه داره میگیره. و جالبترش اینه که در اسم این خانم ما کلمه هنبنه داریم و این یه خورده سوالی پیش میاره که آیا در بلوچستان هم هنبن ستایش میشده؟ این خانم کیه که از دختر داریوش که زن مردونیه پسر سپهسالار آینده ایران، همسر سپهسالار آینده ایران و پدر شوهرش سپهسالار داریوشه داره بیشتر میگیره؟ و آیا جز خاندان سلطنتی با نام ایلامی، مادرش ایلامی بوده؟ کی هست؟ مشخص نیست. امیدوارم روزی روزگاری بتونیم یک کتیبه دیگه بخونیم که این مشکل ما رو رفع بکنه. از نظر شیوه اداری در بالاترین نقطه داریوش قرار داره که خیلی وقتا عنوانی که دارن به کار میبرن برای یکی از گروه ها هم هستش که به کار میره. زیر دستون فرنکه یا فرنیسس یا فرنکه عموی داریوش بزرگی که تا اواخر سال 25 داریوش در این مقام بوده و احتمالاً بعداً فوت میکنه و کسان دیگه که اسمشون در گل نوشته های خزانه به اسم گنجور اومده یاد میشه. زیر دست اون باز احتمالا یک نفر از خاندان پادشاهی به اسم زیشاویش که تقریبا از هر نظر کارش برابر با عموی داریوشه. با این تنها تفاوتی که ما بین این دو میبینیم این که دریافتی های این آدم از عموی داریوش کمتره. زیر دست این در حقیقت عموی داریوش و نایب عموی داریوش یک گروه 5-6 نفری هستند که به نظر میاد کارشون تخصیص هم کالاست و هم به کار گماردن کارگران در مشاغل مختلف، که سه تا از این کسانی که در این گروه نام برده میشن و در گروه بعدی هم نام برده میشن تعیین کننده دو حوزه بزرگ ایالت فارس هستن از نظر جغرافیایی. به اینا میگن دمانه. گروه بعدی که شامل 35-6 نفر هستن کارشون اینی که کارگران رو به کار میگمارن، تقسیم میکنن که این کجا کار بکنه اون کجا کار بکنه و سهمیه یعنی دستمزدشون هم تقسیم بندی میکنن که چه دسته ای چه مقدار بگیره. اینا چند تاشون افراد آدم انسانهایی هستن، مسئولینی هستن کلیدی برای شناخت جغرافیایی فارس. زیر دست اینا تعداد بسیار زیادی کسانی هستن که گیرنده کالا هستن و بعد اینو قبلا گرفتن انبار کردن و بعد تحویل میدن به گروه هایی که مصرف کننده غایی هستن، که به اینا در اصطلاح ایلامیش میگن کورمین و ما ترجمهش میکنیم به اسم فراهم آورنده یا کسی که کالا بهش سپرده شده و بعد تحویل میده. زیر دست اینا یک دسته گروه بسیار بیشتری داریم که احتمالا گروه هایی هستن از خود همون گروه های کارگری، آدم هایی هستن که کالا رو تحویل میگیرن و تحویل میدن، یعنی به نیابت از یک در دست تحویل میگیرن و تقسیم میکنن بر اساس اون دستوری که دارن با تقسیم بکنن. تو این شیوه در اون گروه که دمنه و شرمنه هستن سه تا آدم کلیدی داریم و در گروه گیرندگان کالا که برای یک نفر فقط استثناست یک آدم کلیدی داریم که تعیین کننده منطقه هستن. دو تا فرد اولی که داریم این دو تا که یکیشون از سال 15 هم از 18 سال آخر سال 19 هم و دومیش از سال 20 شروع میکنه، ماه اول سال 20 تا دوده 6-7 سال 25 تعیین کننده یه نایه هستن که اگر یه مثلثی در نظر بگیریم پاسارگاد، نیریز، شو، تخت‌جمشید، بیشتر شهرهایی که ما اسمشون رو داریم در این منطقه جا میگیرن، همه اینا یک نقشه مور استفاده میکنن، هر دوتاشون یک مور استفاده میکنن که به علت بسامده و تواتری که داره شماره یک اسمش گذاشته شده. یک کسی دیگه هست که مسئول منطقه نوراباد و فعلیان و بهبان و اینا هستش که یک زیردستی داره که خیلی وقتا هم گیرنده کالا حساب شده و هم اصلا به جای رئیس خودش کارا رو انجام میده به اسم ایتوپیا که یه بخشی از این منطقه بزرگ رو زیر نظر داره. مورهایی که تو گل نوشته های تخت جمشید میاد بعضیشون همونطور که گفتم با بسامد بسیار زیاده، هر چقدر بسامد بیشتر باشه شماره کوچکتره، بنابراین شماره یک بالاترین بسامد داره، در حدود 190 خورده بار در گل نوشته ها اومده. اینا به ما میگن که وقتی که این مورا زیاد باشن ما میتونیم به کمک اینا مکان شهرها رو ردیابی بکنیم. علاوه بر این که خیلی وقتا ما داریم در گل نویشتار که مثلا کالایی از شیراز رفته به یه مکان دیگه، نقش مهری که اونجا استفاده شد هستش، به علاوه کسی که کارگزاری که فراهم آورنده است اینا، به ما کمک میکنن تا بگیم که این شهر میتونه کجا باشه. این کسانی که شرمنه یا دمنه هستن که کارشون تخصیص یا تقسیم گروه های کارگری و کالا هستش، منطقه خیلی وسیع رو در اختیار داره. کسانی که ولی کار زیر دستانشون در تمام ناحیه در قدرت نداشتن. یک کارگزار ممکنه فقط در شیراز باشه یا در شهرهای اطراف نزدیک به شیراز، و ما که اینو ردیابی بکنیم با توجه به اسم آدم، نقش ماری که داره، کالایی که مسئولش هستش و زمانش. اگر یک فردی مثلا با یک ماری در سال 13 هم یک جا پیدا بشه و 15 سال بعد در سال 28 هم در یک جای دیگه پیدا بشه، ما نمیتونیم این دو شهر رو نزدیک به هم ببینیم، اگه باید فاصله زمانی معقولی داشته باشن. و این حساب ما میتونیم که خیلی از این مکانها رو ردیابی بکنیم. شیراز یک فراهم آورده یک مسئولینی داره که در دو تا شهر نزدیکی به خودش هم مسئولیت دارن، دودج و داریون، که در متنای اخامنشی اومده دوتش و اورندوش. اورندوش در متون اسلامی به صورت رادیان اومده، رندوش در متون ایلامی به صورت رندوش هم اومده، دودج هم به صورت دوتش اومده. بعد در این دو تا شهر ما آدمای پیدا میکنیم که در شهر دیگه به اسم پرمیزن و ایران منصبی دارن، همون منصب با همون کالا با همون ما دوره زمانی. ما میتونیم پس بنابراین دوتش و دوریان رو وصل بکنیم به این دوتا شهر، و بر اساس منابع دیگه که به دست میاریم میدونیم که یکیش میشه خرامه، یکیش میشه خیر، که امروز به اصطلاح در بخش مافرخان شهرستان ایج و استحواناته. تو خیر ما کسی پیدا میکنیم و کسانی پیدا میکنیم که همون منصب رو در نیریز دارن. پس بنابراین ما میتونیم یه خطی وصل کنیم: نیریز، خیر، پرمیزن یا خرامه، دودج و داریون، شیراز. و به همین طریق من تونستم حدود 300 نام جغرافیایی، حالا بعضیا به علاوه منای صفر، بعضیا به علاوه منای چند کیلومتر، بعضیا هم حول حوش یک شهری رو ردیابی بکنیم. اگر یک شهری با مثلا با شیراز در ارتباط باشه و فقط یک بار اسمش اومده باشه، ما میدونیم این در یک دایره 360 درجه با شیراز وقت، ولی کجا هستش نمیتونیم بگیم. ولی اگر یک پیوند دیگه پیدا بکنیم اونو وصل بکنیم، میتونیم. شیراز با شهری ارتباط داره به اسم نوپیشتش، که اول فکر میکردن این نوپیشتش دشنه پشته که رد شده البته. بعد میبینیم که همین نوپیشتش ارتباط داره با شهری که به شهید علی میگن، و این یک کلید خیلی بزرگ به ما میده که شهید علی که پایتخت سوم ایرانی از سال 693 به بعد هستش، و بعد آشور با نیپال میاد و تصرف میکنه و در تخت مضمن کردن پادشاه ایرانی ها، این پس در ناحیه نورآباد فارسه که در شاهراه تخت جمشید شوشم قرار گرفته. به همین طریق ما میتونیم سه تا بخش بزرگی از اینا که کارگزارش مشخصه و اینا شناسایی بکنیم. یک بخش دیگه است در شمال فارس هستش که متاسفانه اینجا تعداد کسانی که دستمزد میگیرن، بنابراین سر کار ما با فراهم آورنده کالاست که میتونه خیلی کمک بکنه از نظر شناخت جغرافیایی نیست، بیشتر حمل نقل کالاست از یک مکان به یک مکان دیگه، و این یک دایره محوطه گسترده ای رو از شمال اردکان بخش کمهر و کافان شروع میشه، یک قوسی میزنه تا میرسه به حرات مرقس که ما میبینیم با چاهک که قبلا من اسمش بردم ارتباط داره، یک قوس بزرگی، ولی ما جای تعداد زیادی شهر داریم ولی نمیتونیم، فقط تخمینا بر اساس اینکه این چی از کجا کالا به کجا رفته روی نقشه پیاده بکنیم و شناسایی محلهای هخامنشی بعدن میمونه با اینکه یک بررسی و شناخت بررسی کامل باستان شناختی رو ما در این مناطق انجام بدیم. بعضی از مهران با تواتر زیاد هیچ مکانی رو به ما نمیگن. یکیش مهر کسانی که سالانه مسئول حسابرسی شهرها هستن، از یک شهر میرن به یک شهر دیگه و حسابرسی میکنن و مهر خودشونو برای این که بگن این کتیبه کارش انجام شده روش نمیدن و فشار میدن و هیچ به ما نمیتونه بگه که این شهرهایی که این آدم هستش به هم وابسته هستن یا نه. یا وقتی که داریوش یه چیزی رو میگیره سه تا مهر استفاده میکنه، یکیش این نقشه مهره که از داریوش برای ما باقی مونده که این بیشترین وقتی که یکیش هم اینه، این مهر هر وقتی که داریوش استفاده کرده سرکارش با دامه، دام وقتی پرداخت میشه به داریوش از این نقشه مهر استفاده میشه. این نقشه مهر متعلق به پدر بزرگ کوروش بزرگه، همونطور که کتیبهش نشون میده اینجا البته ناقص کامل تر شده، چون یک نقشه مهر رو ما از ممکنه 10 تا کتیبه مختلف کنار هم بذاریم تا یک نقشه مهر کامل بشه. این اساسا یک نقشه بسیار خوبیه که از کوروش بونده میگه که اینجا پادشاه پسر چشپیش و پادشاه انشاله. دنبال ماوس میگردم. نقش مهرهایی که اینجا داریم میبینید که کتیبه همیشه سالم نیستن و این رسوب شوره است که شما میبینید به صورت جچ و اینا، حالا این نمیدونم میتونید ببینید سفیدی لکه های سفیدی که به خصوص در قسمت پایین اون طرف هستش، این باعث از بین رفتن کتیبه ها میشه. هر کدوم از این کتیبه ها یکی از این گروه ها رو نشون میدن تا من برسم به این. مثلا یک کتیبه هستش که مربوط به پرداخت حقوق، اولش میگه 500، بعدش 20، بعدش احتمالا اگر درست ببینم 2 یا 3 و این چیزه هستش، بعد مربوط به غله هست. این هم همینطوریه دنباله اون هست و ببینید لیست کارگرایی که داده که اینجا هستش که هر گروه کارگری مثلا مرد، زن، پسر، دختر چقدر گرفتن. به طور کلی در گل‌نویس های تخت جمشید مواجبی که داده میشه به کارگرا مردها اندکی بیشتر از زن هستن، به طور اگر معدلشون رو بگیریم مردها 3 پیمونه گندم میگیرن و زنها 2 پیمونه، البته بستگی به کارشون و به چیزشون فرق میکنه. ما زنهایی داریم که در خزانه فقط کار میکنن و حقوقشون 5، 4، 4.5، 3.5 هستش که به مراتب بیشتر از مردیه که داره حقوق میگیره. و یک چیز داریم در که هیچ رئیس مردی ما نداریم، اما یک انگوش شما زنانی داریم که همیشه به عنوان رئیس ازشون یاد میشه بدون اینکه اسمشون رو بدونیم، و اینا تقریبا 2 برابر مردها میگیرن. یا 5 تا پیمونه میگیرن یا 6 تا پیمونه. و قیدن میشه یک زن رئیس انقدر. البته بعد ترتیب سن به ترتیب بر اساس شغلی که دارن تفاوت میکنه. تو سفر معمولا کم و بیش همه یک قسم هست. این یکی از اون بچسبایی که من صحبتش کردم، حالا اینجا نشون نمیده ولی معمولا این یک لوح سالانه است، روزنامه است، این سالانه است. این برای کنار گذاشتن بعض رو این هاست، این هم دنباله همونه. این من تقسیم بندی رو نشون دادم که کیا تقسیم دهندگان هستن، کدوم دسته مقسم ها هستن، بعد تعداد زیادی کارگرزه و کارپردازان و کارگرانه که بهش میرسه. نه این نقش مهر شماره یکه، هر وقتی روی هر گل نوشته ای این پیدا بشه بدون استثنا ما میدونیم این مال منطقه‌ایه که در بردارنده مثلث در یکی از این گوشه نقطه‌های این مثلث پاسارگاد نیریز و شمشه. این نقش مهر و یه نقش مهر دیگه مال کسیه که بعداً میشه از نقش مهر یک استفاده میکنه از سال 20 به بعد. این حول و حوش شرق ایالت تخت‌جمشید، منطقه تخت‌جمشید یا منطقه موری یک نشون میده که از حدود چاهک شروع میشه تا حدود دوزه داریون، یعنی در کرانه شرقی دریاچه بختگانه. این نقش مور که ما نمیدونیم مالکیه به همراه یه نقش مور به شماره 30 فقط در منطقه کانفیدوز استفاده شده. پس بنابراین هر وقت ما این نقشه داشته باشیم میدونیم منطقه کافیروزه. البته این کافیروز اسمی نیستش که مال زمان ساسانیان باشه که فیروز کاب دیده باشه، در معنای اینامی به صورت کاوپیرویش و کمپیرویش اومده و یکی از شهرهای مهم این ناحیه هستش. یعنی 3 تا شهر مهم اینجا داره که یکیش منزلگاهه و 2 تا شهر اصلیش. این نقش مهر کسیه که زیر دست کسیه که نقش مهر 4 استفاده میکنه و در منطقه غربی منطقه فعلیان یعنی تابه و فعاله. این کسیه که وقتی این نقش مهر پیدا بکنیم میدونیم شهراش از حدود جنوب اردکان و بخش خمایجان شروع میشه تا فعلیان تا بهبان ادامه پیدا میکنه. این نقش اولین نقش مهر پرنکه هستش. میبینین که یک شتر مرغ هم اینجا داریم که این نقش مهر بعدن میشکنه و اعلام میکنه که از این یک نقش مهر دیگه استفاده میکنه که میگه اون مهر شکسته شده و ما الان این نقش مهر این مهر رو دارم استفاده میکنم. این یکی و همینطور نقشه مختلف که یا یک مراسم دینی رو نشون میدن یا با نقشه فرابهر یا بدون نقشه فرابهر یا خیلی یاشون درگیری انسان با یک حیوان، حالا یا حیوان متافیزیکی که مثل شیر و ایناس ولی بال 4 تا بال داره، یا اینکه نه حیوانی که روزمره میشده اون زمان دیدشون، یا اینکه جانور خالی هستن مثل اون نقش مهر شماره 3 که نشون دادیم. اینجا نشون میده که درگیری با 2 تا حیوان به اصطلاح شیر دلال اگر که اسمش بذاریم. این نقش مهر توسط کارگزار زن داریوش استفاده شده در شیراز و اطرافش و همینطور ببینید که این یک کسی که اومده جلوی یک ایزدی وایستاده و یک صحنه به اصطلاح معرفی دینی رو نشون میده. اینجا در احتمالاً دو تا پرستنده در جلوی یک آتشدانی ایستادن برای اجرای مراسم دینی. اون یک تختی که میبینین اونجا احتمالاً مال یک خدا یک روش نشسته. این نقش مشابه نقش های آشوریه که ما داریم که با این چیزه وزنهایی که حالا مثل کیفونه دستشونه که بیشتر از منطقه آشور الهام گرفته شده. این نقش موره که میبینین انسان حیوانه که بعدا وارد چیزه یونانی که میشه به اسم سنتورس یا سنتوریوس معروف میشه، قنتورس در چیز. این تنها نقش موریه که ما داریم که یک زن بر روی یک جانوری نشسته و تنها نقش موری که از یک زن داریم، البته صورتش مشخص نیست ولی شیوه نشستنش نشون میده که یک زن باید باشه، چون دو طرف پاش نذاشته، یک طرف پاش گذاشته به خاطر دامنی که داره. این یک چیز کلی بود در باره دل نوشته های تخشم شیر. نمیدونم سر وقت نام کردم یا نه. و اما بقیه داستان تا اینجا در باره خود دل نوشته ها بود. زمانی که از من خواستن در تالار کتیبه های موزه ملی رو را بندازم و یه دو سه ماهی گذاشته بود، من چون استاد من فوت کرده بود و میدونستم در دانشگاه شیکاگو دیگه کسی دنبال خوندن این کتیبه ها نیستش، از میراث فرهنگی درخواست کردم که این کتیبه ها رو به ایران برگردونیم. در زمانی که علا سفیر کبیر ایران در امریکا بود سال 1327 و 1331 با مکاتباتی که انجام دادن، یک اول یه 150 لوحه بعد یه 3 تا صندوق که خورده ریزای بسیاری توش بود، خورده ریزای شمارش نشده، این مؤسسه شرقی برگردون به ایران که اون زمان به نظرشون ارزش مطالعاتی نداشته. و اینا با شمارش این کتیبا دیده بودن که 35,000-36,000 لوحه برگشته و گفتن که خب ما تمام مطالباتمون از امریکا درباره این گل نوشته انجام دادیم و دیگه هیچ گل نوشته ای از تخشمشید در شیکاگو باقی نمانده. و بنابراین در اون دادگاه چیز الجزایر که دادگاه لاهه و اینا اظهار نکرده بودن. از من که این که بابا این کتیبه ها من خودم 8 سال درسم بوده، هر روز دیدمشون خوندم، نزدیک 2000 تاش خودم پختم آماده کردم برای استادم که بخونه، اینا قبول نمیکردن. تا اینکه گفتم بالاخره آسی شدن از دست من، گفتن ثابت کن که مطلب داری. با جستجو در پرونده های بایگانی شده تخت جمشید من بهشون نشون دادم که 50 تا صندوق رفته، 3 صندوق برگشته و اینا بالاخره پذیرفتن که ما طلب داریم. گفتن که خب حالا تو خودت آشنایی اینا با امریکا، یا مذاکره کن اینا برگرده. منم مذاکره کردم، امریکایی‌ها به من گفتن که بسیار خوب بیا بگیر. خب یه کسی نبود که روشیم کار بکنه، هزینه سفرتو ما میدیم، اقامتتو دولت ایران بده. ما این همینو گزارش دادیم و بعد از مدتی به من زنگ زدن گفتن که ما تصمیم گرفتیم 2,000,000 تومان بدیم که تو بری امریکا و اینا رو در عرض 2 ماه برگردونی به ایران. با یه محاسبه سرانگشتی من دیدم اونجا دلار تقریبا 50 یا 50 خورد زیر 51 دلار در روز در می اومد برای 60 روز. گفتم که آقایون چرا یه اتاق من 100 دلار میشه در در روز، شما چجوری میخواییم روزی 50 دلار به من بدیم؟ نه خرج خوراک و نه هزینه دیگه، هیچی حتی دستمزدم در نظر نگیریم، من بیشتر از 1 ماه نمیتونم کرای اتاق بدم و دیگه چیزی هم برای خوردن ندارم. گفتن از امریکایی درخواست کن. حقیقتش این که من خیلی ناراحت شدم، گفتم من نه امریکا ندیده هستم، نه اشتم این که برم امریکا، نه این که دستم و جلو بیگانه دراز میکنم. یک هدف دیگه در این بود که من نمیدونستم تا اینکه یک نامه رو نوشتی، یک نامه از دانشگاه شیکاگو برای من رسید، اینکه فرستاده بودن به میراث فرهنگی که آقایون شما گفتیم یه نفر دیگه میخواییم به جای حرفه‌ای بفرستیم، ما کس دیگه رو نمیتونیم قبول بکنیم، ما میخواییم با محققش درخت بشیم. بنابراین مسکوت موندش برگردوندن اون کتیبه تا اینکه وزارت ارشاد درخواست کرده بود که من یک کنگره برپا بکنم، سمیناری که پیوند های صلح‌آمیز ایران با سرزمین های غرب رود زاگرس، کوه های زاگرس رو اونجا دربارشون صحبت بشه. حدود 16-17 نفر از هیئت علمی من انتخاب کردم، مجموع حدود 40 خورده مقاله شد که 36-37 مال خارجی ها بود، از چین تا امریکا، این تمام تقریبا کره زمین اومده بودن. یه چند تا که اعضای هیئت علمی بودن برای این مشورت درباره اینکه چجوری این کنگره رو برپا بکنیم، یک سال قبل از آغاز کنگره اومدن به ایران و اینا در غیاب من با میراث فرهنگی مذاکره کردن. و
چه سال
فکر کنم 82 بشود، فکر کنم 82 بود یا 83، حالا درست یادم نیست. اینا مذاکره کردن، قرار شد 300 تا 300 تا بعد از که اونا عکس برداریشون رو تکمیل کردن بیاد به ایران. اولین معامله که اومد، خب سرصدای خیلی زیادی در روزنامه ها، تلویزیون های ایران و امریکا درباره این تبادل فرهنگی انجام شد. در همین زمان دو تا خانواده یهودی که خسارت دیده بودن در داد اورشلیم و دادخواستی علیه ایران داده بودن قبلا به دادگاه و دادگاه تا ایران رو محکوم کرده بود و پرداخت 73.5 میلیون دلار، این دوتا خانواده بول گرفتن از این پیامدی که به وجود اومده بود و گفتن حالا که این اموال از دولت ایران در امریکا هست، شما اینا رو مصادره بکنین، حراجش بکنین، بدین ما پولشو بدین به ما. دفعه از طریق مجاری اداری سیاسی نامه می نویسه به وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه ما به میراث فرهنگی میگن ما نه دادگاه را قبول داریم و نه دادخواست، بنابراین در دادگاهی که برپا میشه ما محکوم میشیم، چون هیچ کس حضور نداشته. دانشگاه شیکاگو هم که حضور داشته، دانشگاه بهش گفته تو امانت داری، صاحب کالا نیستی، باید صاحب کالا میومد. استیناف دادن. دولت ایران یک وکیلی انتخاب کرد که به قول کسانی که از امریکا به من تلفن میکردن یه وکیل درپیتی بود و از منافع ایران در دادگاه دفاع نکرد در جلسه دوم دادگاه و دادگاه به ضرر ما رأی داد. خوشبختانه بعد از این یه خود میراث فرهنگی به خودش اومد و دایره حقوقی های مختلف ایران هم دولتی یه خورده تکمه خوردن و در همین زمان پسر استاد محمد جواد مشکوف، شادروان مشکوف، شده بود یکی از اعضای برجسته، فکر کنم رئیس دایره حقوقی ریاست جمهوری، و ایشون با تلاشی که کردن دو تا وکیل خیلی خبره گرفتن و تلاش زیادی کرد و موفق شد دادگاه سوم ما برنده بشیم که این دفعه خواهانها استیناف درخواست کردن. این دفعه دادگاه خواهش شاهدی داشته باشی که با این گل نوشته آشنا باشه، اینی که در دایره ریاست جمهوری یک ویدیو کنفرانسی برپا شد از من و استاد راهساز که استاد بزرگ سنگ تخت جمشید هستش، که ببینم کدوم یکی برای شهادت در دادگاه سودمند هستن. اینی که بعد از 4-5 جلسه ویدیو کنفرانس که داشتیم، اونو من انتخاب کردن که برم دادگاه شهادت بدم و جوابگوی وکلای خواهان بشم در یک دادگاه 6 ساعته من به سوالایی که وکلای اون طرف از من فقط سوال میکردن جواب میدادم که برای دادگاه آماده سوال جوابا بره به قاضی دادگاه. اینا تلاششون این بود که بگن که یک این کتیبه ها تجارتی هستن و دانشگاه شیکاگو کارگزار دولت ایران برای این که بتونه برای اینا مشتری اینا گیر بیاره و دو طرف سود میکنن از فروش اینا. از من نتونستن این رو در بیارن که غیر از سود علمی که هم دانشگاه شیکاگو میبره و هم ما علاوه بر سود افتخارش هم میکنیم و هم مردم دنیا که علاقمند به این موضوعات هستن و روی این زبان و این دوره تاریخی کار میکنن سود مادی برای هیچ کس نداره و حتی ضرر مادی هم داره، چون بعد از 40 سال یک کتاب چاپ میشه 1000 نسخه بیشتر که فروش نمیره. خلاصه 6 ساعت سیمجیم شدم تا اول قرار بود 2 روز باشه، بعد دیدن نه به نتیجه نمیرسه، به 1 روز وکلای خواهان آقضا دیگه بسنده کردن. بعد از این که در روز هفته اسفند سال 1391 رخ داد، در 28 فروردین 92 دادگاه رأیش به نفع ما صادر کرد و این دفعه باز در اردیبهشت سال 93 خانها دوباره استیناف دادن. این آخرین استینافه که این رأی دادگاه رو، رأی آخرین قاضی رو دادن به 3 تا قاضی دیوان عالی کشور که با بررسی رأی دای قاضیه که ببینن آیا بر مستندات حقوقی استوار هست یا نه، رأی نهاییشون رو صادر بکنن و الان خب 2 سال بیشتره که ما منتظر این رأی نهایی هستیم که اگر شانس بیاریم و احتمالش هم خیلی زیاده، لاقل 99% میتونیم بگیم رأی به نفع ما صادر میشه، چون ثابت شده که این اموال فرهنگیه و بر طبق قانونی که در زمان ویگان گذاشته شد اموال فرهنگی قابل ضبط شدن نیست، به خصوص اموال فرهنگی که مال یک ملته نه مال شخص، و اموال نمایشگاهی و پژوهشی و موزه‌ای از این قانونی که قانون تروریستی که زمان ویگان تصویب شده این مسئول از اون نیست و شامل حالش نمیشه که بتونیم اگر من زنده باشم اگر نه یکی دیگه بره این کتیبه ها رو برگردونه بگیرم. این ماجراییه و هنوز این رأی قطعی صادر نشده.
خیلی ممنون.